ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری اسلامی از تمامی اعضایش خواسته تا کمک‌های فوری را برای سیلاب زده‌ها در افغانستان فراهم کنند. این سازمان دیروز در یک اعلامیه گفت بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در شرق، جنوب و مرکز افغانستان تلفات و زیان‌های زیادی را به مردم وارد کرده است. به گفته سازمان همکاری اسلامی، تأسیسات اساسی و خانه‌های مردم در سیلاب‌ها ویران شدند و هزاران تن به کمک‌های فوری نیاز دارند. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در یک ماه گذشته حداقل 170 تن جان باختند. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی می‌کند که در 48 ساعت آینده امکان بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 19 ولایت وجود دارد. کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی میگوید که در یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت آزادی مذهبی در این کشور خیلی ناگوار شده است. این کمیسیون متشکل از اعضای هر دو حزب در کنگره در گزارش دیروز خود گفت تطبیق یک تفسیر تندرو از اسلام آزادی مذهبی یک تعداد زیاد افغان‌ها را نقض می‌کند. این گزارش به تعهدات طالبان در مورد مسئولیت همه اقوام و مذاهب در کشور نیز اشاره می‌کند، ولی میگوید که وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان ناگوار شده چون تندروان با استفاده از تفسیر تندرو از اسلام محدودیت‌های شدید بر همه افغان‌ها وضع کردند. این گزارش طالبان را به خاطر کشته شدن ده‌ها نفر از شیعیان مسئول قرار داده. میگوید طالبان نتوانستند که رقیب خود گروه دولت اسلامی یا داعش را مهار کنند. مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که بحران غذایی در افغانستان بیشترین آسیب را به اطفال رسانده است. احمد شاه امینزئی، هماهنگ کننده پروژه مسئولیت غذایی این مؤسسه، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که سوی تغذیه کودکان هم در افغانستان خیلی افزایش یافته.
افغانستان با بدترین بحران غذایی مواجه است. تقریبا نیمی از جمعیت، از جمله 9.9 میلیون کودک، با سطح بحرانی گرسنگی روبرو است.
آقای امینزئی افزود که خشکسالی، بیکاری، افزایش نرخ‌ها و چند مشکل دیگر باعث افزایش سوء تغذیه کودکان در افغانستان شده است. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته بود که در حال حاضر در افغانستان 13 میلیون کودک به کمک‌های بشری نیاز دارند. ژاپن برای 98 تن از افغان‌ها در آن کشور پناه داده است. با گزارش رسانه‌های ژاپنی، این شهروندان افغانستان از ماه آگوست پارسال و با حاکمیت دوباره طالبان به ژاپن رسیده بودند. اکثریت آنها کارمندان سفارت ژاپن در کابل و اعضای خانواده‌هایشان معرفی شدند. شمار دیگر هم کسانی گفته شدند که با شرکت‌های ژاپنی در افغانستان کار کرده بودند. با گزارش رسانه‌ها، ژاپن قوانین خیلی دشوار برای پذیرش دارد و به ندرت برای خارجی ها پناهندگی میدهد. رسانه های ایرانی گزارش میدهند که جنرال ابوالفضل علی جانی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور در سوریه کشته شده است. خبرگزاری دفاع پرس از این فرمانده به عنوان مدافع حرم یاد کرده و گفته که او به نمایندگی از ایران در عراق و سوریه کار میکرد. حکومت ایران میگوید که شمار از نیروهای این کشور بر ضد تهاجم سلفی ها در سوریه برای حفاظت و دفاع از حرم امام های دوم و سوم شیعیان گماشته شده بودند. خبرگزاری های ایران در مورد نحوه کشته شدن جنرال علی جانی جزئیات ندادند، اما گفتند که او فرمانده محلی سپاه در شهر اصفهان بود. و کانادا تحریم‌های بیشتری را بر 62 تن از شهروندان روسیه و یک شرکت دفاعی این کشور وضع کرده است. به گفته حکومت کانادا، این تحریم‌ها به خاطر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وضع شده است. جستن ترودو، صدر اعظم کانادا، دیروز گفت که والی‌های 27 منطقه روسیه با اعضای خانواده‌هایشان هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. در مجموع در حال حاضر 1500 شهروند و شرکت روسی در فهرست تحریم‌های کانادا قرار دارند. پایان اخبار.
ساعت 9:05 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children وضعیت اطفال در افغانستان را نگران کننده می خواند. به گفته این نهاد در افغانستان 80% کودکان هر شب بنابر نداشتن غذای کافی گرسنه می خوابند. پیش از این هم چند نهاد دیگر مددرسان وضعیت کودکان در افغانستان را نگران کننده خوانده بودند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children میگوید وضعیت کودکان در افغانستان به ویژه در یک سال گذشته بدتر شده است. احمد شاه امینزی هماهنگ کننده پروژه مسئولیت غذایی این مؤسسه شام گذشته به رادیو آزادی گفت که 100,000 کودک در افغانستان هر شب گرسنه میخوابند.
بیشتر از 80% اطفال در حالت فعلی در افغانستان شبانه گرسنه می خوابند. این وضعیت برای آنان که از افغانستان بیرون و یا دور هستند قابل فکر نکنه قابل احساس باشه. زمانی که شما عملا ساحه میرین و وضعیت بد اطفال و خانواده های آنها را می بینین غیر قابل تحمل است.
مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که شمار کودکان مواجه با سوء تغذیه در افغانستان به حدود 4,000,000 تن رسیده. پیش از این وزارت صحت عامه حکومت طالبان آمار داده بود که آمار کودکان دچار به سوء تغذیه به 3,500,000 تن رسیده. احمد شاه امینزی میگوید که خشکسالی، بیکاری، افزایش نرخ‌ها و چند مشکل دیگر باعث افزایش سوء تغذیه کودکان شده است. مؤسسه حمایت از کودکان از حدود 46 سال به این سو در افغانستان فعال است. بیشتر فعالیت‌های این مؤسسه به حمایت از کودکان نیازمند در بخش‌های مختلف متمرکز است. این نهاد از جامعه جهانی می‌خواهد تا کمک‌هایش را به افغانستان افزایش دهد تا از بحران بشری در این کشور که کودکان را هم خیلی آسیب پذیر کرده کاسته شود. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفت که با گذشت بیش از یک سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 13,000,000 کودک افغان همچنان با کمک‌های بشری نیاز دارند.
در گزارش همکارم شنیدید که مؤسسه حمایت از کودکان وضعیت افغانستان را برای اطفال خیلی نگران کننده می‌خواند. این نهاد از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌ها برای کودکان را در افغانستان افزایش دهد. احمد شاه امینزی هماهنگ کننده پروژه مسئولیت غذایی مؤسسه حمایت از کودکان به رادیو آزادی گفت که شمار کودکان مواجه با سوء تغذیه در افغانستان به حدود 4,000,000 تن رسیده است. همکارم جاوید نعیمی با آقای امینزی گفتگو کرده و از او خواسته تا نخست آمار از وضعیت نگران کننده کودکان بدهد.
افغانستان با بدترین بحران غذایی مواجه است. تقریبا نیمی از جمعیت از جمله 9.9 میلیون کودک با سطح بحرانی گرسنگی روبرو است و 95% از مردم افغانستان به اندازه کافی غذا نمی خورد. تقریبا 4,000,000 کودک زیر 5 سال از سوء تغذیه ها رنج می برند. ما من حیث کارمند حمایت اطفال که اکثرا با اطفال و فامیل آنها سر کار داریم با یک حالت بسیار ناامید کننده مواجه میشیم. وقتی که اطفال را میبینیم که مشکلات جدی روبرو هستند و ما فقط میتوانیم با تعداد اندک آنها را تحت پوشش قرار بدهیم، خصوصا اطفال که با سوء تغذیه روبرو هستند.
آقای امینزی، عوامل اصلی سوء تغذیه میان کودکان در افغانستان کدام هاست و در کل وضعیت مردم را چگونه ارزیابی میکنین شما؟
مردم هم امید خود را از دست دادن. آنها با خشکسالی، بیروزگاری، با قیمت‌های بسیار بلند روبرو هستند. آنها نمیتوانند با پولی که روزمره به دست میارن غذای کافی بخرن و اگر جامعه جهانی به این مسئله توجه نکند و کمک‌های بشر دوستانه را افزایش ندهد، ما با یک فاجعه بسیار بزرگی روبرو خواهیم شد. اطفالی که با سوء تغذیه دست و پنجه نرم میکنن، آنها در حالت بسیار بدی قرار دارن و آنها شاید اکثرت مردم اطفال خود را از دست بدن و حتی یک تعداد بسیار بزرگ دیگری به این مشکل روبرو شوند.
و فعالیت های شما در حال حاضر در چند منطقه افغانستان متمرکز است؟
موسی حمایت اطفال یا Save the Children از سال 1976 در افغانستان فعالیت داره و در حالات مختلف که دامنگیر افغان ها بوده، مانند جنگ ها، حادثات طبیعی، تغییر رژیم ها و سایر مشکلات افغان ها را تنها نگذاشته. موسی حمایت اطفال در بخش های مختلف فعالیت داره که یکی از بخش های آن مبارزه با سوء تغذیه اطفال می باشه. دفتر حمایت اطفال به شکل مستقیم در 9 ولایت فعالیت داره و در 6 ولایت از طریق موسسات همکار فعالیت های خود را ادامه می دهد. که بخشی از مبارزه با سوی تغذیه اطفال یکی از بخش های عمده آنها می باشد.
احمد شاه امینزایی از مسئولان مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children درباره وضعیت اطفال در افغانستان معلومات داد.
شیبه به شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهر لوو ده ماشام ترول ازادی رادیو واوری.
ساعت 9 و 10 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، ولی قبل از آن مطالب دیگری هم داریم.
از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 00420211245501. تکرار شماره 00420211245401.
شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم بشنویم، همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر مقاله نوشته است زیر این عنوان: در میان ناکامی امریکا برای نجات متحدان افغان، ناامیدی افزایش یافته است. در آغاز مطلب می خوانیم که سه ترجمان افغان که در گذشته با نیروهای بین المللی در افغانستان کار می کردند، در سال 2022 از ایالات متحده به افغانستان رفتند تا در روند انتقال خانواده هایشان از آن کشور کمک کنند. به نوشته مقاله نویس، این ترجمانان به خاطر سرکوب نهادینه شده افغانها هراس داشتند و از روند کند انتقال افغانهایی که در افغانستان ماندند ابراز نگرانی کردند. در ادامه می خوانیم که دو تن از ترجمانان که شهروندی امریکا را دارند در بیرون کردن خانواده هایشان از افغانستان موفق شدند. به نوشته روزنامه افغان سومی با اقامه دائمی امریکا از ماه مارس در افغانستان مانده است. در مطلب نام این مرد پرویز گفته شده و نام اصلیش به خاطر مسئولیتش ذکر نشده است. در ادامه به نقل از وی آمده است که وزارت خارجه ایالات متحده به درخواستهای او و مدیران نظامی پیشینش برای کمک در قسمت انتقال همسر و کودکش پاسخ نداده است. به نوشته مطلب، پرویز حالا در مورد انتقال خانوادهش از راه قاچاق به امریکا غور می کند. پیش از این مقامات امریکایی در واکنش به انتقادها از چگونگی انتقال افغانها از افغانستان به امریکا دفاع کردند و گفتند که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان توانستند هزاران افغان را بیرون کنند. تحلیلگر پیشین CIA و سرباز کهنکار می گوید که مهاجران افغان باید از فرصتهایی که مهاجران اوکراین دارند برخوردار شوند. این عنوان مطلب است در نشریه آنلاین بزنس انسایدر. در آغاز مطلب آمده است که متزلر گفته که مردم افغانستان که در جستجوی پناهندگی در امریکا هستند، به شکل که مهاجران اوکراین کمک شدند، کمک دریافت نمی کنند. زلر، تحلیلگر پیشین CIA و سرباز کهنه‌کار جنگ افغانستان، با اشاره به ماندن شماری از مردم در افغانستان به نشریه گفته که رئیس جمهوری ایالات متحده همین حالا می تواند جانهای بسیاری از این افراد را نجات دهد. به نوشته نشریه، آنان که منتظر کمک در افغانستان هستند باید مانند مهاجران اوکراین به آزادی مشروط بشر دوستانه دسترسی داشته باشند. در ادامه مطلب به نقل از روزنامه نیویورک تایمز آمده است که بیش از 300 هزار غیر نظامی افغان در جریان جنگ 20 ساله اردوی امریکا را کمک کردند، اما هزاران تنشان در افغانستان ماندند. در مطلب آمده که بسیاری از این افراد سالها پیش از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان درخواست ویزای امریکا داده بودند.
شماره از پناهجویان افغان در ترکیه میگویند که در بی سرنوشتی به سر میبرند و گزینه هم ندارند تا از آن کشور بیرون شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ترکیه صدها تن از پناهجویان افغان را اخراج کرده است. در آن سو در آن سوی دیگر جهان، ژاپن برای نزدیک به 100 تن از افغان‌ها اجازه اقامت در آن کشور داده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داریم که در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی برایتان نشر خواهیم کرد. به این ترتیب می‌رسیم به قسمت برنامه اخیر برنامه این ساعت و پروگرام هفتوار مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستان و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با گذشت 7 روز باز هم با مطالب تازه و نو با شما هستیم. امیدواریم که شما هم خوب و صحتمند باشید و این شماره را تا آخر دنبال کنید. آنچه در این شماره داریم: داستانی برای اطفال با عنوان سرگرمی با ساعت.
در یک باغ بزرگ میوه حشرات زیاد زندگی می کردند. پروانه خانم زیبا و خوش اخلاق معلم بچه های حشرات آن باغ بود.
جالب ها در رسانه ها. روایت تاریخی و آموزنده از نویسنده مشهور افغانستان مرحوم صلاح الدین سلجوقی.
ده ها هزار نفر حضور یافته بودند. روی استیج آفتابه نسبتاً بزرگ با ارتفاع 1 متر با کمر و نوله خیلی باریک زیر نور پروژکتورها قرار داشت.
پارچه شعری از هدایت حاذق به صدای شاعر جوان و خوش صدا فضل حق متحد.
در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است. فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است.
صحبتی پیرامون وضعیت فرهنگی با ویس ناصری، آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی.
اگر در یک جامعه که قید باشه و بسته باشه و استبداد باشه و سرکوب باشه، در کو هیچ چیز روش نمی کنم.
یک سال از درگذشت یاسین خموش، شاعر و هنرمند تئاتر و سینمای افغانستان گذشت. یاد خیری هم در این مورد داریم و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره از مجله آزادی برای اطفال نازنین یک داستان کوتاه داریم با عنوان سرگرمی با ساعت، از نوشته های سلینا آزاده با ویراستاری دکتر شفیق دیباج، از گروه شعر و داستان کودک که برای مجله لطف نمودن. این داستانک را رویا معدومی می خواند.
در یک باغ بزرگ میوه حشرات زیاد زندگی می کردند. پروانه خانم زیبا و خوش اخلاق معلم بچه های حشرات آن باغ بود. مثل هر روز صنف درسی پروانه خانم شروع شد و مرچه های سرخ و سیاه و ریز و درشت و چند تا هزار پا و ملخ و تعداد کفش دوزک و سوسک سر صنف حاضر شدند. معلم درس را شروع کرد و طبق معمول رنگو دیر رسید. رنگو کرم رنگارنگ درختان توت بود و همیشه دیر سر صنف حاضر می شد و گاهی آنقدر زود می آمد که صنف هنوز باز نشده بود. پروانه خانم به رنگو اجازه داد داخل صنف بیاید و بنشیند و سپس از او پرسید: رنگو جان، چرا بیشتر وقتها دیر حاضر می شوی؟ خوب میمانی؟ رنگو جواب داد: استاد جان، من به طلوع خورشید نگاه میکنم و هر وقت نورش بروی گل آفتاب پرست روبروی خانه ما میخورد حرکت میکنم و از درخت پایین میایم تا به صنف برسم. پروانه خانم لبخند زد و گفت: رنگو جان، طلوع خورشید در روزهای سال در زمانهای مختلف تغییر میکند و این طلوع زمان سنج خوبه نیست. رنگو کمی خجالت کشید و سرش را پایین انداخت. پروانه خانم دست به سرش کشید و گفت: امروز این مشکل را با هم حل می کنیم. رنگو تعجب کرد و گفت: راست میگن استاد جان؟ پروانه خانم جواب داد: بله، با یک بازی جالب یک درس مهم برای شاگردان خواهم داد و با این درس مشکل تو هم حل خواهد شد. پروانه خانم بیرون از صنف روی زمین یک دایره بزرگ کشید و آن را به 12 قسمت تقسیم کرد و با شماره ها به ترتیب از 1 تا عدد 12 شماره گذاری کرد و بعد بین یک شماره تا شماره بعدی را 5 قسمت کرد، یعنی 12 فاصله 5 تایی. سپس یک میخ دقیقا بین دایره فرو کرد و 3 تا تناب به آن بست. بلندترین تناب را به کمره پرسرعت‌ترین مورچه صنف که موری نام داشت بست. تناب بعدی را که کم کوتاه‌تر از اولی بود به کمر یکی از ملخ‌های صنف به نام میلی و کوتاه‌ترین تناب را به کمر حلزون دوست داشتنی صنف هیلی بست. موری، میلا و هیلی بسیار هیجان زده بودند تا بازی را شروع کنند و رنگو و دیگر شاگردان با اشتیاق زیاد می‌خواستند بازی را ببینند. پروانه خانم رو به موری، میلا و هیلی کرد و گفت: موری باید با سرعت تمام یک دور کامل داخل دایره بزند و با هر یک دور سری موری، میلا باید یک خط نشان بپرد. هر وقت موری 5 دور چرخید، میلا به امتیاز 1 که همان شماره 1 است میرسد. یعنی هر 5 دور موری یک شماره برای میلا. هیلی به آرامی پرسید: پس من چی استاد جان؟ پروانه خانم خندید و گفت: هیلی جان، تو باید آرام آرام حرکت کنی و طور خود را برابر کنی که هر زمان میلا 12 امتیاز کامل گرفت و به عدد 12 رسید تو به شماره 1 برسی. برابر هر 12 امتیاز میلا یک امتیاز و شماره بگیر. پروانه خانم اشپلاق زد و موری و میلا و هیلی شروع کردند. موری با سرعت فراوان داخل دایره می چرخید و میلا با دقت دورهای او را می شمرد و خیز می انداخت و هیلی آهسته آهسته پیش می رفت تا یک امتیاز به دست بیاورد. موری با سرعت و تلاش زیاد 60 دور چرخید و میلا با هر 5 دور او یک شماره گرفت و به عدد 12 رسید و هیلی با رسیدن میلا به 12 توانست خود را به شماره 1 برساند. پروانه خانم صوت پایان بازی را زد و رنگو و شاگردان موری، میلا و هیلی را تشویق کردند. پروانه خانم همه را دور دایره جمع کرد و گفت: این بازی جالب درس امروز ما بود، درسی که رنگو با یاد گرفتن آن می تواند همیشه سر وقت به صنف بیاید و در تمام کارها به وقت حاضر باشد. رنگو گفت: استاد جان، اما این بازی خیلی سخت است، چه رقم باید تنهایی یاد بگیرم؟ پروانه خانم لبخند زد و رو به رنگو و شاگردان کرد و گفت: من امروز با این بازی به شما فهمیدن و خواندن ساعت را یاد دادم. ساعت مثل همین دایره 12 قسمت دارد که با 12 شماره مشخص شده است و بین هر شماره تا شماره بعدی 5 خط نشان کشیدم. موری با بلندترین تناب و حرکت سری خود نقش عقربه ثانیه‌گرد را بازی کرد و میلا با تناب کوتاه‌تر و خیزک زدن نقش عقربه دقیقه شمار را داشت و هیلی جان ما با کوتاه‌ترین تناب و آهسته‌ترین حرکت نقش عقربه ساعت شمار را داشت. پروانه خانم از موری، میلا و هیلی تشکری کرد و به آنها 3 قلم زیبا جایزه داد. آن روز همه شاگردان با دقت به توضیحات پروانه خانم درباره ساعت گوش دادند و با ساعت آشنایی پیدا کردند و رنگو فهمیده بود که اگر خواندن ساعت را یاد بگیرد هرگز دیر به مکتب نخواهد رسید. رنگو بعد از چند مدت تمرین و دقت به طور کامل خواندن ساعت را یاد گرفت و بعد از آن همیشه سر وقت به صنف حاضر می شد و به دوستان خوبش هم کمک کرد تا آنها هم مثل او یاد بگیرند.
داستانی برای اطفال بود با عنوان سرگرمی با ساعت. در این هفته هم دو جالبه آموزنده داریم. اولی اثر کبرا یا تصمیم کبرا و دومی تصمیم در جنگ. نخست اثر کبرا یا تصمیم کبرا. در قرن 18 زمانی که انگلیس ها هند را به استعمار خود در آورده بود، تعداد مارهای کبرا در سطح شهر دیلی زیاد شدند و دولت هم برای مدیریت بحران تصمیم گرفت برای هر مار مرده‌ای که مردم تحویل دهند جایزه نقدی به آنها پرداخت کند. این تصمیم در ابتدا با تحویل مارهای مرده زیادی توسط مردم موفق به نظر می رسید و همه منتظر بودند که در طول زمان تعداد مارهای کبرا کمتر شود. اما در نهایت تعجب تنها تعداد مارهای مرده‌ای که مردم تحویل می دادند هر روز بیشتر می شد. دولت از پیامد این کار غافل شده بود، زیرا بسیاری از مردم فقیر دهلی با تصور اینکه این کار درآمد خوبی دارد به پرورش مارها روی آورده بودند. البته این آخر ماجرا نبود و زمانی که دولت اعلام کرد که دیگر برای مارها جایزه نمی دهد، فقرا نیز مارهای پرورش داده خود را در هر طرف شهر رها کردند. بنابراین جمعیت مارهای کبرا نه تنها کاهشی پیدا نکرد، بلکه وضعیت از روز اولش هم بحرانی تر شد. از این پدیده در علوم سیاسی به نام اثر کبرا یاد می کنند. اثر کبرا یعنی نداشتن افق تصمیم گیری مناسب در حل مسائل که می تواند عواقب پیش بینی نشده و خطرناکی را به همراه داشته باشد. ما تا کنون نمونه های بسیار زیادی از این گونه تصمیمات را در طول قرنهای اخیر در عرصه های سیاسی و اقتصادی از دولت مردان کشور شاهد بوده ایم. جالب دوم در مورد مذمت جنگ و تصمیم ضد جنگ. در جنگ اول جهانی سربازی نامه‌ای برای فرمانده نوشت: جناب فرمانده، اسلحه‌ام را زیر خاک پنهان کردم، دیگر نمیخواهم بجنگم. این تصمیم به خاطر ترس از مرگ نیست و حتی به خاطر عشق به همسر و پسر کوچکم و دخترم هم نیست. راستش را اگر بپرسید، بعد از آن که یک سرباز دشمن را با این دستانم کشتم، وقتی درون جیبهایش را تلاشی کردم چیز عجیبی دیدم. روی یک تکه کاغذ آغشته به خون نوشته شده بود: پدر جان، از روزی که تنهایم گذاشتی هر صبح تا غروب آفتاب جلو دروازه چشم برای تو هم. با خدا اگر این بار برگردی، پدر جان، تو را محکم در آغوش می گیرم و اجازه نمی دهم دوباره به جنگ برگردی. من این کودک را در انتظاری بیهوده نگه داشتم. آیا او تا چند غروب دیگر چشم انتظار پدر خواهد ماند؟ نفرت بر جنگی که کودکی را از آغوش پرمهر پدر بی بهره می کند. جالب ها در رسانه ها را هم تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته یک روایت تاریخی و آموزنده داریم به نقل از نویسنده بزرگ کشور مرحوم استاد صلاح الدین سلجوقی که شنونده و علاقمند مجله آزادی بانو نیره اکرمی از ولایت بلخ که به نوشته خودشان از فایل محترم سعدی سلجوقی استفاده برده و برای مجله ایمیل کردند. قبل از تقدیم این روایت کمی به معرفت مختصر راوی جناب سلجوقی می پردازیم. مرحوم صلاح الدین سلجوقی فرزند مفتی سراج الدین در سال 1274 خورشیدی در خانواده سلجوقی که همه اهل دانش و معرفت بودند در پای حصار جوار قلعه اختیار الدین در شهر هرات زاده شدند. کودکی و نوجوانی مرحوم سلجوقی به کسب و دانش و ادب و تربیت اخلاق و تزکیه نفس و پرهیزگاری سپری شد. ادبیات پارسی را نزد پدرش که از فرهیختگان به نام هرات بود فرا گرفت. او در کنار سعی و تلاش خود از حافظه قوی نیز برخوردار بود. در نوجوانی با مقدمات دروس عربی آشنایی کامل یافت و پس از آن به مدرسه سلجوقی های هرات رفت و در آنجا علوم متداوله زمان را آموخت. سپس به پاکستان و هند و عربستان سفر کرد و به فراگیری زبانهای اردو، انگلیسی و عربی پرداخت. از دوران جوانی که رای تصوف را در پیش گرفته بود در آموختن فلسفه نیز تا حد سرحد کمال کوشید، تا آنجا که استاد مسلم فلسفه، تصوف، الهیات و ماوراء طبیعه شد. گپ گفت ها در مورد جناب سلجوقی خیلی زیاد است و اما علامه سلجوقی در 16 جوزای 1349 خورشیدی به درود حیات گفتند و در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شدند. اما مدعای این بحث یعنی روایت آموزنده از ایشان را همکارم جاوید فیضی برای شما میخواند.
مرحوم استاد صلاح الدین سلجوقی روایت نمودند. در زمان ماموریتم در جنرال قنسولگری افغانستان مقیم شهر ممبئی هند، طوفان و سیلاب‌های ویرانگر قسمت‌های زیادی از کشور هندوستان را ویران و خسارات زیاد جانی و مالی بر روستانشینان فقیر وارد ساخت. دولت هند در قدم نخست از مردم مستعد و متمول هند و در قدم دوم از جامعه جهانی تقاضای کمک نمود. بنابر گزارش‌های تلویزیونی مردم در سراسر هند با علاقمندی زیاد به کمک آسیب رسیدگان شتافته، هر کس به قدر و توان در کمک رسانی سهم می‌گرفت. در همین آوان یکی از مرتضان نامور هندی اعلان را در یکی از روزنامه‌های معتبر هند با تصویر خودش در کنار آفتابه کوچک به نشر سپرد و ادعا کرد که قادر است در جریان نمایش عام در یکی از استادیوم‌های ورزشی ممبئی از دهن این آفتابه داخل شده و از نوله آن بیرون گردد و مردم را برای تماشای این نمایش در زمان معین تحت این شرایط دعوت نموده بود. یک، قیمت تکت ورودی استادیوم 200 روپیه هندی که آن وقت پول گزاف بود باید از قبل به حساب بانکی معرفی شده وارث شود. دو، تکت برای علاقمندان اشتراک در مقابل ارائه سند فراغت یونیورسیتی یا کالج توزیع می شود. دیگران با مراجعه سبب زیای وقت خود و دیگران نشوند. با مطالعه این اعلان و شنیده ها در مورد کارهای خارق‌العاده مرتازان هند، من با عبور از صدها مشکل و مانع تکت ورود به نمایش عجیب و غریب را به دست آورده، شب موعد با لباس عادی و بدون تشریفات دیپلماتیک وارد استودیوم محل نمایش شدم. ده ها هزار نفر حضور یافته بودند. روی استیج آفتابه نسبتاً بزرگ با ارتفاع 1 متر با کمر و نوله خیلی باریک زیر نور پروژکتورها قرار داشت. برنامه با اجرای موسیقی و نمایشات زمینی جالب مثل شعبده‌بازی و رقص ادامه داشت. در فاصله هر برنامه اعلام می شد که مرتاز عنقریب داخل آفتابه می شود. اما برنامه جدیدی آغاز می شد که با این کار صدای اعتراض حاضران بلند شده، همه بی صبرانه منتظر دیدن این نمایش عجیب بودند. شب به نیمه رسیده بود و کاسه صبر همه لبریز که در نهایت جناب مرتاز که برخلاف سایر همقطارانش چاق و فربهم بود روی استیج ظاهر شد. او با صدای با صلابت و تاثیرگذار آغاز به سخن کرده و گفت: با شرط دومی که برای حضور علاقمندان این نمایش گذاشته بودم، باور داشتم که امشب این استادیوم خالی از انسان خواهد بود. اما با کمال تعجب و افسوس می‌بینم که سیستم تحصیلی هند موفق نشده تا جوانان ما را به جاده عقل و خرد رهنمون شود. دولت هند باید سیستم آموزشی مکاتب و کالج‌های ما را سر از فردا دگرگون سازد تا جوانان کشور به حیث سرمایه های معنوی این کشور عقلگرا و خردگرا بارایند. او آفتابه را از زمین برداشت و رو به جمعیت کرده پرسید: اگر من جفند گفتم که می توانم از سر این آفتابه داخل و از نوله باریک آن خارج شوم، آیا عقل و خرد شما تحصیل یافتگان به شما حکم نکرد که این امر امکان ناپذیر است؟ آیا اگر من و امثال من جفندیات بزرگ هم بگوییم، پس عقل شما آگاهان و روشنفکران کجا خواهد بود؟ و بعدن چنین ادامه داد: هدف من از این کار به چالش کشیدن سیستم آموزش عالی هند و از جانب دیگر جلب کمک به سیلاب زدگان فقیر بود. تمام پولی که از این نمایش حاصل شده، اینک چک آن در حضور شما به مسئول اداره مربوط تنظیم کمک به آسیب دیده ها سپرده می شود. استاد سلجوقی مرحوم گفته است: با شنیدن بیانیه مرتاز همه حاضران بر خود لرزیدیم و تلاش بر این بود تا هر کس هر چه زودتر صحنه را ترک گوید. خواجه عبدالله انصار پیر هرات چیزی با گفت: خدایا آن را که عقل دادی چی ندادی و آن را که عقل ندادی چی دادی؟
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
روایت تاریخی و آموزنده بود از نویسنده مشهور افغانستان مرحوم صلاح الدین سلجوقی که جاوید فیضی برایتان تقدیم نمود. در این شماره دکلمه پارچه شعری داریم از شاعر معاصر هدایت حاذق به صدای شاعر جوان و خوش صدا فضل حق متحد. هدایت حاذق در سال 1379 به دنیا آمده و مکتب را در لیسه میر فضل الله در کشم تکمیل کرده و فعلا مؤسسه صنف سوم دانشکده پوهنتون تخار است. بشنویم که شعرشان را فضل حق متحد چگونه دکلمه می کند.
در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است. در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است. فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است. مردمان در دام دلتنگی گرفتارند،
مردمان در دام دلتنگی گرفتارند، در این دوزخنما دیوانه و هوشیار دلتنگ است. بیان سرد مادر در فضای خانه پردرد و بیان سرد مادر در فضای خانه پردرد و سکوت عاشقان در لحظه دیدار دلتنگ است. نشان خستگی در چهره آیات حق دیدم، نشان خستگی در چهره آیات حق دیدم که حتی نام های قاهر و جبار دلتنگ است. غزل قطعه ربایی چار پاره شیری نیمانی، غزل قطعه ربایی چار پاره شیر نیمایی، نیو دنبوره و سنتور و دف گیتار دلتنگ است. هوا دلگیر و جان فرسا، قدم ها خسته و زخمی، هوا دلگیر و جان فرسا، قدم ها خسته و زخمی، خیابان های این ویرانه غمبار دلتنگ است. مسافرها مهاجرها غروبی تلخ را دیدند، مسافرها مهاجرها غروبی تلخ را دیدند، و آدمی هم که اینجا میزند سیگار دلتنگ است. که از انسان گذشتم مرز دلتنگی در این دوزخ، که از انسان گذشته مرز دلتنگی در این دوزخ، سگ و بوف و پلنگ و شیر و گرگ و مار دلتنگ است. سگ و بوف و پلنگ و شیر و گرگ و مار دلتنگ است.
پارچه شعری بود از هدایت حاذق به صدای شاعر جوان و خوش صدا فضل حق متحد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، دوشنبه 15 آگوست که گذشت، یک سال از حاکمیت طالبان و سقوط نظام جمهوری گذشت. در این یک سال افزون بر نهادهای اقتصادی، معارف و تحصیلات عالی و سایر نهادهای فعال و بکاری مردم به شمول نهادهای فرهنگی و تاریخی چنان ضربه دید که امروز باعث نگرانی مردم شده و امید بازسازی و احیای مجدد شماری از آثار تخریب شده فرهنگی با ادامه این وضعیت محال به نظر می رسد. همکارم جاوید فیضی با چند پرسش از آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی جناب ویس ناصری با شماست و در نخست از او پرسیده است که در 2 دهه گذشته نهادهای فرهنگی و هنری در افغانستان در چه وضعیت قرار داشتند.
مهمترین چیز در یک جامعه تنوع سیاسی هست، همدیگر پذیری هست، و تعامل است و این چیزی است که در افغانستان در 20 سال گذشته شکل گرفته بود. تمام جریان های سیاسی افغانستان، ملی، قومی افغانستان و تمام اقشار افغانستان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مخصوصا فرهنگی آزادانه فعالیت داشتند و آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی فعالیت های سیاسی، تشکلات، اجتماعات، اینا در افغانستان روز به روز بهتر شده می رفت و این خودش زمینه رشد و غنامندی فرهنگ، آزادی را نوشتن، خواندن و خلاصه امو ترقی و تعالی ادبیات و فرهنگ در یک جامعه شکل میده. آزادی اساس و بنیاد یک فرهنگ است. اگر در یک جامعه که قید باشه و بسته باشه و استبداد باشه و سرکوب باشه، در هو هیچ چیز رشد نمیکنه، با مخصوصا موضوع فعالیت های فکری و تولیدی و خلاقیت های فرهنگی، ادبی و نوشتاری، گفتاری، مخصوصا رسانه های تصویری افغانستان بسیار پیشرفت کرده بود و در افغانستان آزادی بیان در سطح منطقه به مثال بود، به مانند بود. بنابراین این خود این دستاوردها به دلیل از این بود که کشورهای غربی و ناتو و امریکا و اینا با وجود که مداخله کرده بودند در امور افغانستان، اما چیزی که بسیار مهم بود برای افغانهایی بود که آزادی و فضای باز و آزاد در افغانستان ایجاد شده بود. فعالیت‌های سیاسی آزاد بود، فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی آزاد بود و این خودش زمینه‌ساز رشد غنامندی فرهنگ، ادب، چاپ، نشر، کتاب و تبلیغات، اشتهارات و اینا میشه و این خود در مجموع یک قدم به پیش است به سوی رشد غنامندی ادبیات. بنابراین با مقایسه با دیروز، اگر امروز مقایسه کنید، حاکمیت و حکومت یک گروه و یک قوم و تحمیل یک ایدئولوژی در افغانستان مانع تمام فعالیت ها شده و باعث سقوط و فروپاشی و ایستایی و متاسفانه که از بین رفتن همو آزادی بیان و صحنه و به حساب محرسه فعالیت های فرهنگی، ادبی، رسانه‌ای و خلاصه با زیر استبداد، اختناق و ظلم و ستم نمیشه که از رشد و غنامندی ادبیات و فرهنگ و مسائل آزادی ها صحبت کرد.
مردم افغانستان این وضعیت سخت نگران ساخته و این وضعیت افزون بر تاثیرات منفی در حیات اقتصادی و سیاسی به بخش فرهنگی هم بی اثر نبوده. اما طور که در یک سال تسلط طالبان رکود کلی در انکشاف فرهنگی را ما شاهد هستیم، با باور شما این وضعیت خطرناک نیست برای فرهنگ افغانستان؟
هر رژیم و هر حکومت و حاکمیتی که بر اساس تعمیل ایدئولوژی شکل میگیره و در پای تعمیل قرائت خود، تفکر خود، ایدئولوژی خود و به حساب مو پلتفرم سیاسی خود بر ملت خود می باشه، به بزرگترین دیکتاتوری ها مبدل می شه و مخالفتش با نوروز، مخالفتش با فارسی، مخالفتش با افتخارات تاریخی افغانستان، مخالفتش با بودا و از بین بردن بت‌های بامیان و غیره، همه و همه بر خواسته از این تفکرات تند متعصبانه و نفرت انگیز سمتی نژادی در قالب یک تفکر بسیار ناقص و یک قرون وسطایی و یک تفکر بسیار بسیار تاریک از دین است، با هر چیزی که بر افغانستان افتخار آمیز است و افتخارات تاریخی داره و انگیزه های تاریخی داره با او با از دریچه نفرت و دشمنی پیش بیاین. اگر نه حذف نوروز به چی دلیل است؟ اینا با نوروز چی مشکل دارن؟ اینا با مثلا آبدات تاریخی افغانستان، اینا با افتخارات تاریخی در تضاد هستند، اینا با قدامت تاریخی در تضاد هستند. اینا اصلا میخوان یک ملت بی هویت، یک ملت بی ریشه و یک ملت محکوم، یک ملت که اطاعت کنه از اینا و حساب همون حرف را که آقای ترکی گفته بود که ما 15 میلیون افغان کار نداریم، 1 میلیون کمونیست کار داریم. متاسفانه برای طالبان هم عین تفکر ترکی هست. متاسفانه بدبختانه هی فجایع در جوامع بشری بوده و طالبان آخرین نماد و نمود یک حکومت استبدادی و سرکوبگر هستند.
ناصری صاحب چی فکر میکنین فرهنگیانی که در بیرون از افغانستان هستن و یک تعداد فرهنگیانی که در داخل افغانستان هستن چی کار بکنن که تا می فرهنگی که در افغانستان وجود داشته تنوع فرهنگی بوده، تنوع قومی بوده و برنامه ها و کارهای فرهنگی که در دو دهه گذشته زیر چتر جمهوریت صورت گرفت حداقل یک دستاورد بود برای مردم افغانستان در بخش فرهنگی، چی کار کنن که این دستاوردها از بین نره و برای رشد فرهنگ کار صورت بگیره و افغانستان از این وضعیت که است تغییر کنه و این فرهنگ افغانستان از بین نره؟
ما بر نظر ما فرد ملت ما و واقعا فیضی صاحب با صادقانه میگم تمام جوانان خود را، تمام دخترها و بچه های عزیز خود را در سر تا سر جهان هستند، از اینا خواهش میکنم چی در داخل و چی در خارج کشور به جای پست کردن عکس ها و مناظر و اینستاگرام ها و فیسبوک و واتساپ و اینا خود را اینا مصروف چیزهای به حساب با عرض معذرت بگویم لعب و لعب به جای از او بر هر روز بر یک گوشه از معلومات، دانش، آگاهی، بینایی و دانایی را اینا ترویج کنن، نشر کنن، پخش کنن، از معلومات های جهان، از داشته های گذشته و تاریخی افغانستان، از امروز افغانستان، اینا هر روز یک چیزی که می نویسن مسئولانه بنویسن که میگن مسئولانه بگوین، تاریخ خود مطالعه کنن، صفحاتی که مطالعه میکنن چند سطر بنویسن. اینمی انقلاب فرهنگی است، اینمی بسیج ملی است، اینمی حضور ملت است در صحنه و ما توسط تلفن خود، آیفون خود، توسط لپتاپ خود، کامپیوتر خود، توسط اینمی برنامه های بسیار بسیار ارزشمند شما در شبکه ها، در تلویزیون ها، در رادیو ها، ما یک ملت زنده هستیم، می باشیم و طالب چند هزار استیلاگر و چند هزار یک گروه وحشی هستند که در مانند چنگیز و هلاکو، مانند تیمور و غیره در یک زمان و مقطع تاریخ افغانستان بر مقدرات ملت ما حاکم شدن، میخواین که با جهالت، با خشونت، با وحشت، با دهریت اینا همه چیزها، ارزشها و تاریخ و آبادات و همه افتخارات ما را از بین ببرن، شاید ساختمان از بین ببرن، شاید بتانن آبادات از بین ببرن، شاید بتانن بت بامیان و دیگر آثار تاریخی را از بین ببرن، ولی تفکر یک ملت، اراده یک ملت و استقلال یک ملت و حضور یک ملت نمیتونن سرکوب کنن. و این نهادهای فرهنگی از طریق تمام رسانه‌هایی که در 100% افغانستان او بیننده و شنونده داره میتونن فعالیت کنن، خودشان میتونن شبکه ها ایجاد کنن، خودشان میتونن از طریق اینترنت واقعا فعالانه هم نهادهای فرهنگی خود را گسترش بدن و به حساب یک بسیج ملی را برآوردن.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
صحبتی بود پیرامون وضعیت فرهنگی با ویس ناصری، آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی. اگر دقت کرده باشید در چند سال اخیر شمار زیادی از شاعران و فرهنگیان ما نه تنها در حوادث انفجار و انتحار بلکه با مصاب شدن به مریضی های گوناگون از این دنیا رفتند. یاسین خموش شاعر، هنرمند، ممثل و سناریو نویس و ژورنالیست بانام نیز سال پار از این دنیا رفت و آثار زیادی در عرصه‌های فرهنگی از خود به یادگار ماند. شعرهای سلیس و روان او را آوازخوانهای با شهرت کشور با کمپوزهای خوب خواندن که بسیاری مورد پسند عام مردم شد. شعر سفورای مرحوم خموش را آوازخوان مشهور داوود سرخوش و چند دیگر خواندند. مطلب یاد بود از یک سالگی یاسین خموش را همکارم زهرا توانا می خواند.
سه‌شنبه 9 آگوست سال روان که گذشت، درست یک سال از درگذشت یاسین خموش، شاعر، ترانه‌سرا و یکی از چهره‌های فرهنگی پیشکسوت افغانستان سپری شد. نویسنده و ژورنالیست محمد یوسف هواددوست در معرفت این نویسنده، سناریست و ممثل سینما و سایر عرصه‌های فرهنگی از یک سالگی درگذشت یاسین خموش در مجله رادیویی افغان غگ از دنمارک چنین نوشته بود: خموش این ستاره تابان فیلم و سینمای کشور از آغاز کارش با رادیو افغانستان در اداره هنر و ادبیات راه را برای تبارز استعداد خلاقش در آن اداره باز نبود و مخصوصاً که بسیار زود با راه یافتن به تلویزیون کشور و افغان فیلم به یک سناریست، نویسنده و هنرمند نقش آفرین مبدل شد. یاسین خموش با قلم توانایش بهترین پارچه‌های تمثیلی، دراماها و داستان‌های رادیویی، تئاترهای روی صحنه و سناریوهای خوبترین فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی را رقم زد. در آن وقت همان یک رادیو، یک تلویزیون جدیدالتأسیس و یک افغان فیلم محدود بود. آنان که در آن دوران سخت و امکانات محدود در رادیو، تلویزیون و افغان فیلم کار می‌کرد، در اصل از جمله اولین معلمین اشاعه فرهنگ و هنر در جامعه بودند. یاسین خموش هم یکی از آنهاست که او خودش نیز ممثل برجسته بود و زیر نظر استادان چون رفیق صادق، استاد عظیم جسور و سایرین کار کرد و خوب درخشید. زمان هم روزگار سخت ناچارش ساخت تا برای ادامه دادن حیات هنرش به صفوف قوای مسلح پناه ببرد. یاسین خموش به عیسی یک هنرمند مردمی در آنجا هم حماسه ها آفرید. خموش در فیلم های دهکده ها بیدار می شوند، صبح سپید، سربند، آینه شکسته و نخستین سریال تلویزیونی دکندزوی نقش داشته و اولین تئاترهای تلویزیونی در پای در فش را با زبان شعر نوشته که توسط مرد پرغرور و نامدار تئاتر کشور استاد فقید رفیق صادق کارگردانی شده بود. یاسین خموش یکی از خوبترین شاعران کشور نیز محسوب می شود. این مرد فرهنگ و ادب در جریان این همه جانفشانی ها از جانب مقامات دولتی و فرهنگی آن وقتها با تفویض مدال‌ها، تقدیرنامه‌ها، ترفیعات و ستایش‌نامه‌ها تقدیر و تمجید شده است. یاسین خموش در اثر بیماری در یکی از شفاخانه‌های کشور ازبکستان بستری بود و بالاخره در همان جا از دنیا درگذشت. جنازه این ترانه‌سرای با شهرت را به کابل آوردند و به خاک سپردند. روحش شاد باد. شعرها و ترانه های مرحوم یاسین خموش را خواننده های مشهور افغانستان از جمله آریانا سعید، داوود سرخوش و وحید صابری آهنگ ساخته و اجرا کردند. او خالق ترانه های زیاد بود، از جمله ترانه مشهور سفورا که یکی از آهنگ های مشهور داوود سرخوش آوازخانه با شهرت کشور است. برایم نامه از کابل رسیده، دوباره خون برک هایم دویده، نوشته مادر پیرم که برگرد، جوان گشته سفورا قد کشیده، سفورا دختر امسایه ماست، قشنگ و تازه و تر مثل گل هاست، یگانه یادگار باب سفتر، برایم نو عروس آرزو هاست.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برک هایم دویده، برک هایم دویده. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برک هایم دویده، برک هایم دویده. نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشت سفورا قد کشیده، سفورا قد کشیده، جوان گشت سفورا قد کشیده، سفورا قد کشیده.
یاد خیری بود از یک سالگی در گذشت یاسین خموش، شاعر و هنرمند تئاتر و سینما. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش همین آهنگ داوود سرخوش به پایان میرسد. با رادیو آزادی باشید.
قشنگ و تازه و تر مثل گل هاست، یگانه یادگار بابا سفتر، برایم نو عروس آرزو هاست، عروس آرزو هاست، برایم نو عروس آرزو هاست، عروس آرزو هاست. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برک هایم دویده، برک هایم دویده. نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشت سفورا قد کشیده، سفراقت کشیده جوان گشت سفراقت کشیده سفراقت کشیده شهری آرزوها می روم من پر از عشق و تمنا می روم من بدوشم کل باری از حوادث بدیدار سفرا می روم من از اینجا می روم من بدیدار سفرا می روم من از اینجا می روم من برایم نام از کابل رسیده دوباره خون برکایم دویده برکایم دویده نوشتم مادر پیرم که برگرد جوان گشت سفراقت کشیده سفراقت کشیده جوان گشت سفراقت